بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 117، بحث صلاة الآیات، روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه 1390، مطابق با 30 جمادی الاول 1432، حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث شریف از مواعظ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و هشام بن حکم می فرمایند: یا هشام، ان العاقل الذی لا یشغل الحلال شکره ولا یقلب الحرام صبره. حضرت می‌فرماید شخص عاقل، یک از نشانه‌های عاقل اینه، آدم بدونه که کارش عاقلانه است یا نه. می‌فرماید عاقل کسی است که چیز حلالی که خدا بهش مرحمت می‌کنه، مال حلال که بهش داد، اینجور نباشه که حال مال حلال گرفت خدا حافظ، دیگه اصلا توجهی به صاحبش نداشته باشه، به رب الاربابش نداشته باشه، شکرش به جا نیاره. آدم عاقل اینجور نیست. عاقل وقتی که یه خدمتی بهش میکنن، یه محبتی میکنن، تشکر میکنه، شکرش به جا میاره. پس عاقل اون کسیست که اگر حلالی نصیبه شد، شکر اون کار رو انجام بده. خب شکر این نعمتهایی که خدا به ما میده و انشاءالله که حلال هست، خب چه باید کرد که شکرش انجام بدید؟ شکر نعمت چیه؟ همون که آیین علما فرمودن، شکر نعمت عبارت از اینه که هر چی رو که خدا بر اون کار او رو خلق کرده در همون جا به کار ببره. آیین اینجوری میگن که در واقع میگن شکر، هر چیزی شکر و نعمت عبارت از این است که انسان ان یصرف العبد، صرف کند عبد در اون چرا که خلق الله لعجله، هر چی که خدا برای او را آفریده در همون را مصرف کنه. چشم خدا داده برای که راه حلال استفاده بشه، گوش داده که راه حلال استفاده. اگر خدای نخواسته غیر این باشه، این شکر نیست، کفران نعمته. صرف العبد کل ما انعمه الله علیه فیما خلق لعجله، این است که بنده صرف کند هر چی که خدا به او مرحمت کرده در همون راهی که به او عنایت شده. خب پس اگر خدا نان حلال به ما داد، زندگی مرتبی داد، در حد خواص متعارفمون خدا چیزی مرحمت کرد، بر ما لازم است که شکر این نعمت‌ها رو به جا بیاریم. این یک طرف قضیه. از اون طرف مرحله دومش، ولا یقلب الحرام صدره. در جایی که حرام پیش میاد، اینجور نباشه که صبرش رو از دست بده، حرامه برای پیروز بشه. یه موقع نگاه کنی یک مال حرامی نصیب آدم شد، آدم در اونجا جلو خودش نگیره، صبرش از دست بده، بره سراغ کار حرام، بره مال حرام. نه، آدم عاقل اینه که در مقابل حرام قدرت خودش حفظ کند و دست به مال حرام دراز نکند. ولا یقلب الحرام و صبره، هیچ وقت حرامی نیاد صبر او را از بین ببرد و بر صبرش پیروز بشه، غالب بشود. پس ما هر دو جنبه رو میخواییم، در حلال شکر، در حرام هم صبر. اگر چنین صفتی داشتیم، این علامت عاقلیت ما هست. و بعد میفرمایند که یا هشام، یا من سلت سلاسن علا سلاس، هر کسی که سه چیز را بر سه چیز مسلط کند، من سلط سلاسن علا سلاس فکأنما اعان حواه علا حدم عقله، فکأنما اعان هواه على حتم عقله، کسی که سه چیز را بر سه چیز پیروز بکنه و مسلط کنه، مثل این است که کمک کرده هوای نفسش را که این هوا را بر عقلش غالب بکنه، در واقع عقلش را نابود داره. فکأنما اعان هواه على حتم عقله، اون سه چیز چیه که آدم مواظب باشه مسلطش نکنه؟ یک، من اظلم نور فکرهی، من اظلم نور فکرهی به طول عمله، کسی که بیاد نورانیت فکرش را، نورانیتی که فکر انسان دارد، او را تاریک کند، ظلمانی کند، با چی؟ به طول عمله، عمله با الف همزه، به طول آرزوی دراز، با آرزوی دراز این به خودش نرسه، بگه حالا که من عجله ندارم، حالا که من هستم، بعدن به کارام رسیدگی میکنم، بعدن مواظب خودم میشم، چه لزومی داره الان پاشیم به این زودی من در این سن سال این کارا رو بکنم؟ این در واقع کمک کرده که عقل خودشو داره از بین میبره. آدم عاقل هرچی زودتر میره بازیابی میکنن. میفرماید هر کسی که اظلم نور فکره، ظلمانی کند نورانیت فکرش را، به چی؟ به طول عمله، به آرزوهای دراز که آدم رو هی وعده میده، سوف انصرو، سوف افعلو، سوف کلام، بعد میکنیم، عجله نداریم. این سوف رو گفتن که امام سجاد سلام الله علیه، دیدید که در دعای ابو حمزه سومالی یکی از نالهای این است، دیگه من خودم رو از بین بردم از این تصویف ها، های سوفه. راست میگه دیگه، این سوفه از کجا میاد؟ از همین آرزوی درازه. آدم به فکر خودش نیست، به فکر رفتن نیست، به فکر مردن نیست. یه بابا دیر نمیشه که انشاءالله بعدن صوف افعل، صوف بعدن به جا میارن. این صوفه ها آرزوی دراز است، آرزوی دراز آدم رو بیچاره میکنه. یک، دومش فرموده و محا با هی حتی، و محا طرائف حکمتهی به فضول کلامه. نگاه میکنید بعضی ها ظرافت فهم و کمال و حکمت خودشون را به حرف زدن زیاد از بین میبرن. بس که هی حرف میزنه، هی حرف میزنه. بابا آدم یه وقاری باید داشته باشه، یه سکینتی داشته باشه، یه وزنهی باید داشته باشه، اینقدر حرف نزن. حرف زیاد آدم رو بیچاره میکنه، آدم رو بدبخت میکنه، آدم رو بیمغز میکنه. نباید آدم زیاد اینقدر زبان زیاد کنه. ولی زود در روایات دیدید که حضرت سجاد سلام الله علیه میفرماید شخص مؤمن کسی که امسک فضل کلامی، این یکی از چیزایی که در سودانی میگن امساک در مال بده اما در زبان خوبه. اینو ملاحظه کنید، بزرگان میگن امساک در زبان خیلی خوبه اما در مال بده. آدم در مال ممسک باشه بده، اما در زبان و کلام ممسک باشه خوبه. حضرت می فرماید همیشه جوری باشه که امسک من فضل کلامه، یعنی رواقه دل کنه، امسال کنه حرف زیادی زدن. اینجا میده امام حسین جعفر داره به هاشم میگه که هاشم مواظب باش، مواظب باش که این تراوت حکمت تو، تراوت حکمت هست که یه زیبایی و جلوه هایی که داره حکمت انسان، کمال عقل انسان، زیاد با صحبت کردن از بین نبر. خودت سبک نکن جلوی مردم. آدمی که یک سره نشسته تو به مردم حرف میزنه، راستی و قارش از دستش میره. چقدر بیانات زیباییه. و محا طرائف حکمتهی به فضول کلامه، به فضول کلامه. البته کلام یه مقدارش لازمه برای ضرورت، برای احتیاج زندگی، دنیا ندارد و زیادی حرف نزنه، بیش از حد صحبت نکنه. این شد دو تا. سوم، و اطفع نور عبرتهی، و اطفع یعنی خاموش کنه، و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسهی. آدم این نوره که بر عبرت، آدم گاهی مناظر رو ببینه، خانه ها رو ببینه، افراد رو ببینه. ما همین در عمر خودمون که این چند سالی از خدا عمر گرفتیم، خب چه شخصیت هایی دیدیم رفتن، چه بزرگانی رو دیدیم رفتن، چه وضع زندگی هایی رو دیدیم، واقعا همه اون خراب شده است، به این رفت و لا اله الا الله. که اینا همه یه سلسله امور عبرتگیر است و وسائل، همه اینا باعث عبرته. آدم نگاه میکنه خدایی که دو طرف خودش نگاه میکنه مینه هیچ کسی دیگه نمونده، همه هر دم از عمر میرود نفسیشون نگاه میکنم نمونده کسی. و سوسیا آدم هر دفعه میره میاد نگاه میکنه ای فلانی رفت، فلانی رفت، فلانی رفت، هم مبایساتون رفتن، استادای بزرگوارتون رفتن، همسایه هاتون رفتن، دوستانتون رفتن، هم بحثاتون رفتن. خب این آدم رو تذکر داره میده. خب بابا تو فکر خودت هم باشی که ما هم رفتنی هستیم دیگه. این واقعیت، این نور عبرتگیری خودش خیلی ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. آقا می فرمون سجاد میگه چقدر وسائل عبرت زیاده ولی عبرتگیر کمی. چی عبرت میگیره؟ اگه عبرت بگیریم اینجوری میشه این وضع که الان میبینه آدم، اینقدر بزن بکش چه بکن چه بکن، بیچاره کردن مردم رو. اینا همه بدبختی ولی همینی که اون نور فکر و عبرت از بین رفته. و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسهی، نور فکرت و فکر و عبرت رو به وسیله شهوتهای درونی، خواستهای درونی از بین میبرن. و که انما اعان هوا علا حتم عقله، این مثل این که کمک کرده به این که عقلش از بین ببرد. و من هدم عقلهو، هر کس عقلش از دست بدهد، افسد علیه دینهو و دنیا. کسی که عقلش از دست بده و عقلش رو محتوم خرابش بکنه، این مثل این که دینش از بین برده، دنیاش از بین برده. خب چرا؟ دیگاه کنی شما، نه دنیا دارن نه آخرت دارن. دنیا خزی است و لهم خزی فی الحیات الدنیا و فی الاخرت عذاب عظیم. چه دمانی ظلمانی تر سختر. ما داریم در تاریخ از زمانی که مثل حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه دنیا رفتن، از رحلت رسول الله جدن چه ظلمت نور آمد در اون روز پیش آمد. شاید در تاریخ دنیا ما سابقه اینجوری ظلمت نداشته باشیم، نورانیتی به زمان دوران خود پیغمبر نداشتیم در تاریخ دنیا. بهترین زمان نورانیت زمان وجود خود مبارک پیغمبر بود که میتوان گفت در اون زمان از برکت وجود آقا هر چیزی جای خودش قرار گرفته بود، هر چیزی برنامه مردم تنظیم میشد. وجود مبارک پیغمبر تا زنده بود عالم روشن بود به نور مقدس بزرگوارش. آیا زمانی در تاریخ تاریکتر از زمان بعد از رحلت رسول الله دارید؟ نه. بعد از رحلت آقا چقدر ظلمانی شد، چقدر ظلمانی شد، چه حرکت هایی کردن نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها. ما حساب کنید دیگه، آدم در تاریخ دنیا سابقه نداره یه شخصیتی به این مقام بالای بالا بعد از رحلت مبارکش بیان بریزن و این برنامه رو اجرا کنن در خانهشون به اون صورت. آدم خجالت میکشه جایی بیان کنه در مقابل ادیان دیگه. آدم خجالت میکشه اگر چهار تا آدم یهودی نصرانی کار میکرد آدم قصه نداشت، ولی درد سر اینه که اینایی که مسلمان بودن ادعای اسلام میکردن همینها آمدن ریختن رو این وضع وقاحت‌بار رو برای اسلام پیش آوردن که ما از شرمنده شدیم الی یوم القیامه نمیتونیم سر بلند کنیم. این حرکتی که نسبت به ساحت مقدس زهرا سلام، این خانومی که دارای چه مقام فضیلت، اصلا زبان گویا نیست، بنده نمیتونم با این زبان الکنم مقام و شخصیت بی بی رو بگم. حضرت زهرا سلام، من به نظرم خیلی چیزها رو حضرت نفرمود. من در مطالعه تاریخی نگاه میکردم به حضرت زهرا، دیدم حق حضرت رو نفرمودم. همون که پیغمبر به امیومونی فرمود، فرمود من نمیتونم حق تو رو بیشتر بگم، من اگر بخوام زیاد حق تو بگم مردم میترسن که تو رو بپرستن. حضرت در مصاحبه با امیومونی صحبت داشت، میگه از جنگ داشت میامدن، فرمود فرمود علی جان اگر من میخواستم برای تو میگفتم مردم، مردم خاک کف پای تو رو توتای چشمشو قرار میدادن، ولی نگفتم. راست میگه حضرت، میگه من نگفتم اون چرا میترسیدم اگه بگم مردم از اون ور گمراه میشن، با اینکه نفرموده بودن معذاله گمراه شده. یه عده علی اللهی الان ببینید به نام علی اللهیه، چرا یه خود از این تعریفایی که در باره هم میشده. حضرت زهرا سلام الله علیها و سر المستودع فیها، این عبارت یعنی چی؟ و سر المستودع فیها، امانتی که درش پنهان شده، بدیعه گذاشته. واقعا کی حق حضرت زهرا رو شنا؟ کسی نشنا. مقام علم حضرت، مقام کفیت حضرت. حضرت می فرماید ولو لم یخلق الله الامیر المؤمنین علیه السلام لما کند فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کفون من آدم و من دونه، لا اله الا الله، من آدم و من دونه. این روایت ببینن آیو الله اکبر. اگر خدا امیر مومنین خلق نکرده بود برای حضرت زهرا کفی نبود، از زمان حضرت آدم گرفته زمان. این نمی رسونه فضیلت حضرت. یه عده نشستن علما صحبت کردن که حضرت زهرا از انبیای گذشته بالاتر یا نه. خیلی مقامی، چه مقامی حضرت زهرا داشت. این حدیث عمار رو براتون بخونم، تیمون و تبرک براتون بگم، حدیث رو برید ببینید. استدعای من اینه، این حدیث بسیار روایت عجیبیه. یکی از بزرگان این حدیث در منبر میخوان، در خواندنش به گونه ای میخوان عشق میگید، میگه این چه مقامیه که عمار رو نقل کرده. یه روز عمار خواست سلمو، گفت بله، گفت هیچ خبر داری؟ یه حدیث عجیبی من دارم که هیچ کس نداره، خیلی حدیث عجیبیه. سلمان گفت چیه؟ سلمان خانه محرم با قول آقایون و عبیه بودی. خیلی سلمان با حضرت زهرا سلام الله علیه رفت آمد، بیشتر پیام ها رو پیغمبر با سلمان میداد میرفتن. سلمان گفت که عمار تو چی داری که من نمیدونم؟ تو میگی من یه حدیثی دارم که عجیب و غریب. من تو گفت چی بوده حدیث؟ گفت هیچی، حدیث اینه که من یه روز رفتم خانه امیرالمومنین علیه السلام از آقا سری بزنم احوالی بپرسم. یک دفعه دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. یه مرتبه بیانی داشت حضرت زهرا به امیرالمومنین، در آمد گفت یا علی بیا و حدثو که علم ما کان و ما یکون و ما لم یکون الی یوم القیامه. مرتبه دیدم حضرت زهرا داره به امیرالمومنین میگه که بیا من برات همه مطالب رو بگم از گذشته و الان و آینده و تا روزی قیامت، همه رو به خبر بدم، حدیث باید بکنم. به محضی که گفت امیرالمومنین این جمله رو از حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدن، قدری حضرت در شگفت و تعجب رفتن. فقام علی علیه السلام و رجع قهقرا لا اله الا الله. میگه دیدم امیرالمومنین بلند شد، پشت به زهرا دیگه نکرد. خوش به زهرا میشه انسان حرم امام که میره، دیدید که وقتی میخواد بیرون بیاد روش طرف قبر آقا میکنه، پشت سر میاد بیرون. میگم من دیدم امیرالمومنین از جا بلند شد و رجع القهقرا همطوری عقب سری تا فقاب عنها، تا اینکه از حضرت زهرا غایب شد. منم دنبال امیرالمومنین افتادم. همینطور دنبال حضرت آمدیم به مسجد. وقتی مسجد رسیدیم امیر پیغمبر خدا والای منبر بود. حضرت تا چشمش افتاد به صورت امیرالمومنین، نگاه کردید قیافه دیگریه، حالت شگفت زده و تعجبه. گفت یا علی تو خبر میدی مرا یا من تو رو خبر بدم؟ انا اخبرک او اتخبرنی، آیا تو مرا خبر میدی یا من تو رو خبر بدم؟ امیر میگو از کد یا رسول الله، اگر تو خبر بدی خیلی بهتره، زیباتر. حضرت فرمود بله، رفتی خانه من دختر فاطمه زهرا، فاطمه زهرا سلام چنین مطلبی را گفتم که بیا من تو را حدیث بگم از گذشته و آینده و الان تا یوم القیامه. قال نعم. فقال یا رسول عمار. میگه این مطلبی در پیغمبر گفت که امیرالمومنین صدا زد یا رسول الله، انور فاطمه من نورنا؟ آیا نور حضرت زهرا از نور ماست؟ قال نعم. وقتی سوال کرد نور فاطمه از نور، گفت بله نور زهرا است. یعنی چی؟ نور فاطمه از نور ماست. این چیه عبارت؟ این خیلی دریا مطلبتونه، شربسته میذارم پله. گفت انور فاطمه من نور ناب؟ قال نعم. تا گفت نعم حضرت بلند همونجا سجده شکر به جا آورد. امیر المومنین سجده شکر به جا آورد و بلند شد آمد طرف خانه فاطمه. اما دیگه باز من همراه عذاب آمدم. اشن ما من دنبال امیرالمومنین بودم، قضیه به کجا منتهی میشه؟ میگه همچنین با همراه آقا آمدم به منزل آقا رسیدم، یک مرتبه دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها صدا زد یا علی رفتی مسجد پیش بابای من؟ بابای من اینجوری بهت گفت تو خبر میدی یا من خبر بدم؟ شما فرمودی تو خبر بدی بهتر است، زیباتر است، فلان. و سوال این بود، سوال کردی که آیا امور فاطمه من نور الا پیغمبر خدا فرمودن بله. آره علی جان میدانی چی گونه من نور مظهور شما؟ آیه خوش بودی نه تو رو خدا به لحظه تو مجلس خوشید. میدونی چرا؟ ان الله تبارک و تعالی خلق اولا نوری، خدا نور مرا خلق کرد و نور مرا جعل فی شجره، خدا نور مرا آفرید و یا در درخت در بهش قرار داد. اون نور در اون درخت بود تا زمانی که پدر بزرگوارم به معراج مشرف شدن. حضرت در معراج که تشریف بردن میوه اون درخت رو حضرت میل کردن، میوه اون درخت نور من بود و واقع شد در صلب پدر بزرگوار من، از صلب پدر به صلب مادر رسید، من همون نور هستم. اینه که حضرت فرمود خب من نور و نه اینه. این همین معین و مصدق بیان اون روایت عایشه است. اگه آیون یادتون باشه عایشه گاهی ایراد کرد به حضرت که چرا شما دست فاطمه رو میبوسی، چرا برای فاطمه بلند میشی. رحب بها و قام من مجلس، بلند میشدن و حضرت بلند میشد بهش ایراد کرد. حضرت همین جرایان رو اگه آیون ببینن حدیث شو به عایشه همینه گفت. عایشه من علتش اینه که اینقدر دوست دارم فاطمه رو دستش میبوسم، برای که اون روزی که رفتم معراج در بهش همین قضیه رو حضرت اونجا نقل میکنه. پس ببینید چقدر مقامه یک خانم، یک بانو به این جلال، به این عظمت، با این مقام علم. اون وقت شما هرچی شخصیت طرف بالا بره بحران در مقابل مصیبتش هم خیلی سنگین میشه. اینی که از کدام ظلمانی ترون زمان در زمان تاریخ مونه بلا واقعی کربلا سید شهدا واقعا عجیبه، واقعا عجیبه قضیه سید شهدا خیلی عجیبه. اما باز وقتی در جامعه اولا مطرح کنید میبینیم مظلومیت بی بی زهرا سلام الله بالاتره، مظلومیت امیر المومنین بالاتره، اینا خیلی مظلومه. پس این عبارت درسته در انشاءالله خدا زیارت قبر امیرالمومنین نصیبتون کنه، این زیارت اونجا بخونید. اشهد انک اول مظلوم قد قصب حقه و استبیح حریم. علی جان من شهادت میدم تو اولین مظلومی هستی که آیون میگن اولیت، نه به معنای این که فقط یعنی چون اول ظلم اینجا شده، نه، این اول و مظلوم در عالم دنیا مظلوم تر از علی هیچ کس نداریم. مظلومیت حضرت زهرا سلام اول و مظلوم قد غصب حقه و استبیح حریمه، که به حریم او تجاوز کرده. خیلی مهمه، واقعا آدم جگرش میسوزه در این واقعه ایام فاطمیه. اگر یه مقدار حواس رو به جمع باشه در مصیبت شنیدن این خواندن، بخوانید این کتاب ظلمات حضرت زهرا رو بخوانید ببینید واقعا انسان قدرت میخواد ببینه و بخواند و اشکش جاری نشه. اونجا میفهمه چقدر این خانواده واقعا مظلوم واقع شده بودن. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشایعت وبایعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا وعذبهم عذابا أليما. ارزمو با صلوات بر پیغمبر خط بفرمایید. چند جمله درس بگم و زحمتتون کم کنم و از همه تون التماس دعا. از فردا ایشالله به مدت 3 روز همین ساعتهایی که داریم که ساعت رسمی دوانیم ایشالله در دفتر مجلس سوگواری برقرار، وجود مبارک شما زینت بخش مجلس ماست و همه مجالس. خدا ایشالله حق محمد ما را جز صاحبان عزا قرار بده ایشالله. این جمله‌ای که خواستم در دست بگم مربوط بود به این بیانی که دیروز گذشته داشتیم در این مسئله، در رابطه با این مسئله که اشاره کردم، توضیح دادم خدمتتون، در این که ببینیم آیا در این جایی که بناست که فاتحة الکتاب عادی بشه، آیا اینجور هست که بعد ختم سوره باید خود همین سوره توحید هم میشه دوباره خونده بشه یا نه باید یه سوره بخونیم غیر سوره توحید. ایشون میفرمودن که ظاهرا نشان داده می شوند که بعضیا توهم کردن باید غیر سوره توحید باشد، در حالی که صاحب جواهر میفرماید نه همچی چیزی نیست. اگرم میگن ما قطع را بیاریم شاید به حساب غالب بوده، این اولا. و ثانیاً یا جوری اراده کنیم که حتی تکرار خود سوره را بعد از همون سوره هم بتونه بگیره. یه شاهد بر این مسئله دیدیم که در روایت علی بن جعفر در علی بن واد بدنتی قایت را همین نکته قرار داده، فرموده ختم سوره قایت عادت الفاتح، ختم سوره. حالا ختم سوره کرد فاتحه کتاب عاده کنم، بله، حالا چه سوره ای بخونم؟ هر سوره ای بخونم، ولی خود قل هو الله رو باز بخونم؟ بخون. این ظاهرش میرسونه که اگه قل هو الله رو بخونه هیچ مشکلی نداشته باشه، پس میخواد قل هو الله بخونه مشکل نداره، سوره دیگه بخونه مشکل نداره، بلکه یه سوره سوم میرم توش داخل کن که از همینجا درس دیروز قطع کردم خدمتتون. سوره سوم دیگه کدومه؟ بیان بگیم قرائت کند بعد همین سوره قل هو الله رو، این سوره سوم. در که وقتی فاتحه رو عاده کرد در رکعت دیگر قرائت کند بعد هذه القرائت مقروه، همین سوره که قرائت کرده بعد آیاشو بخونه، مثلا بگه الله الصمد، همین سوره هم قل هو الله رو که تمام کرده بود، حالا در رکعت دیگه بگه الله الصمد، همین. ولو قرائت کند من بعد هذه المقروه ولو لم يكن من الابتداء، ولو که از اول شروع نکنه، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله، نه همین دیگه الله الصمد. این سوره سوم را که همین بگه الله الصمد بشه بگه، یا اون آخر آیه را بگه ولم يكن له كفوا احد میشه. صاحب جواهر اینجا تا میرسه یه لنگر میندازه، کشتیش اینجا که میاد یه لنگر میندازه. لنگر چیه؟ لنگر ارتباط فرموده بناءً علی جوازه، بناءً علی جوازه میشه؟ یا الله صمد بگم بر روح میشه؟ ها بگم ولم یکن له کفوا احد میشه؟ شون میگه بناءً علی جوازه اگر این جایزه. چرا؟ بگیم لیل اطلاق، لیل اطلاق. اطلاق چیه؟ همون که در ذیل روایت صحیح حلبی بود، حتی یستعنف اخرى، حتی یستعنف، بعد تو فاتحه بخونه. این یستعنف اخرى یعنی چی؟ بگیم یعنی قرائتون اخرى، قرائتون فاتحه رو بخوند تا این حتی یستعنف، نخونه قرائت رو، حتی یستعنف اخرى، یستعنف اخرى قرائت رو، فاتحه رو بخون. خب اخرى چیه؟ یعنی قرائت رو بخون، قرائت رو اخرى الله الصمد هم میگیره دیگه، لم یکن له کفوا احد تنها رو هم میگیره، آره دیگه میگیره دیگه. بگیم بناءً علی اطلاق این قرائت اینجوری باشه و حملش کنیم حیث ما قطع را، بگیم اون بر قالبه که نوعاً برمیگردن آقایون به اون ما قطعه، ولی لزوم نداره که آیه بخونه برو سجد برو کن، و الا مقصود عبارت بعض الآیاتی که خونده میشه بعض الآیات مطلقا من از صورت المقروبه او غیر صورت المقروبه، چه سوره قرائت شده بیاره چه صورت غیر قرائت شده. خب چرا فرمودی بناءً علی الجواز؟ برای چی؟ صاحب جواهر چرا گفت بناءً علی الجواز؟ میگه برای که من میترسم، باقی شما دل گرده جگرتون قوی باشه، من میترسم، من صاحب جواهر میترسم. چرا میترسی؟ چه ترسی داری؟ میفرماید برای خاطر اینکه این استخراج این معنا که قرائت به هر صورت هر جور باشه، ای بابا هر جور قرائت باشه، استخراج به این صورت از ادله، این اگر نگم قیاسه، لولم یکن مثل القیاس، اگر نگم مثل قیاسه کانم نظائره، اگر نگم این قیاس هست، این خیلی شبیه به قیاسه، حالا تعارف که شما نداریم که، اگر لولم یکن مثل القیاس، اگر نباشد کانم نظائره من ما یحرم العمل به فل حکم شرعی. حوابه یادش این چی باز شوی قد گشادبازی در نیارید دیگه، هر جو خوندی نه بابا این آدم میترسه، این از چیزاست که من ما یحرم العمل به فل حکم شرعی. چرا لازمه این وجه اینه که من اگر آخرین آیه سوره توحیدم بخونم کفایت میکنه. همین بلم یک کل لگو کف و من احد بگم بگم بروده و بگم آقا مگه ختم سوره قرار نبود بشه؟ بله اینو شد دیگه، ختم سوره شد دیگه، اینه میشه قبول کرد؟ آیا این درسته؟ اینا جرعت میخواد این مطلب. ولذا روی این پایه که آیا آیتون من الآیات کفایت میکنه یا نه، که فرموده بناعن علال جواد، اینجا آقای صاحب جوادی یه فرقی پیاده کرده روی این پایه، روی همه اساس یه فرقی بیاده که چی؟ آیا اون روایاتی که داشت اگر کل ازا شعت قرأت سورتن داشت یه سوره بخونه، اگر خاصی بخونه این سوره که میگه بخونه ختمش کنه، اینم میگیره؟ این ختم اینطوری میگیره؟ حتی یقرأ سورتن این سوره رو میگیره؟ یه آخر آیه رو بگد و امیل لم یکن لهو کفوا من احد، من ختم کردم سوره رو دیگه، ختم سوره شد دیگه و برم دوباره فاتحه الکتاب بخونم، این میگیره؟ یا ای بابا خدا خیرت بده، ختم سوره به اینجا گفته نمیشه. حتی اذا ختمته او لم تختم، منظور سورتون کامله است، نه سوره ولو به بعد آیه. اینجا مرمون صاحب جاید میگه آیا مراد از ختم سوره سورتون کامله است یا نه ولو آیه باشه؟ میگه فیه وجهان. صاحب جاید میگه دا فیه وجهان، اقواهما اینه که سورت کامله باشه، نه هر سوره ای بخونه ولوی که بسه. فرمودن صاحب جاید من به نظرم اینجوری میاد حتی یقرأ سورتن یعنی سورتن کامله. و معیدش هم بنده اشاره کنه، البته معیدش هم در اون روایتی است که دیدید که ملاحظه کردی سوره یاسین بخوند، سوره کهف، سوره ورنور بخواند، بعد طرف عرض کرد یا رب ابن رسول الله، شاید طرف بلد نیست، لم یحسن یاسین، حضرت ابو فلیق را ستین آیه، فلیق را ستین آیه، به ستین شست آیه، که ما اگر یادتون باشه ستین رو معنا کردیم یعنی شست آیه. اگر یادتون باشه حاج آقا رضا آمد گفت نه ستین ولو به صور انحصار، یادتون هست که صور قصار باشه، که ما گفتیم بعیده، ولی اگر صور قصار هم باشه که باز سوره کامله میاره. صاحب جواهر رو بگیم به نظر من اینه که سوره کامله باید باشه. این وجه استدلالی که در اینجا ایشون بیان کرده، ولی اون چرا که حقیر در اینجا میگم، اون چی که بنده استفاده کردم از روایات بالا پایین کردم، اینجور به دست میاد. حالا به عرض من برسید ببینید چی از روایات چنین برمیاد، اونجایی که مسلمن باید فاتحه کتاب رو بخونن، اونجاییست که بنابراین دارد که رکعت دیگری را سوره ای درش بیاد. اگر میخواد سوره ای در یه رکعت بیاد، ان شئت قرأت سورة فی کل رکعه صدر فاتحه، اگر منو سوره ای بخونی در یک رکعت فقره فاتحه کتاب، پس اگر منو سوره بیارم باید فاتحه کتاب بخونم. بله خیلی. حالا این سوره بیارم کدوم سوره؟ نداره چطور نداره؟ این سوره همون سوره قرائت شده رو دوباره بخوام بیارم، صدق سوره میکنه. بخوام غیر او رو بیارم، صدق سوره میکنه. پس این که شرط کنیم به شرطی که این سوره غیر مقروبه باشد از کجاست؟ این شرط ما نداریم، در هیچ روایتی نگفته سوره غیر مقروبه این قرائت شده، نه. پس من بخوام دوباره قول الله رو بخونم اشکال ندارم. بخوام اگر بنا سوره بیاریم طبق این روایت صحیح فرموده اشکال نداریم. پس از این جهت که من سوره رو مطلق میگیریم، چه از یک چه سوره کامله مقروه باشه چه نباشه، بین و بین الله ما از این دوایت دست میاریم. اما حالا بخواد یه آیه بخونه چطور؟ یک آیه از سوره بخونه این ججوز، این بحث ربطی به اینجا نداره، در رکعت اولا باشه. عزیزان حضرات آیات، عزیزان فضلای بزرگوار، بفرمایید اینم در رکعت اول و
بنده اگه یه آیه بخونم میتونم رکوع برم یا نه؟ بله. یه آیه خوندی باش. اگر براست بعض آیه اشکال داشته باشی او در رکعت مراوا میتونه، اگر بناست که رکعت قرائت آیه مشکل نداشت میگه برو کرد در، خب بعدش هم همینطور، چه فرق میکنه؟ بنابراین این که بیان بگیم اطلاقش بعید است و مشکله، چه مشکلی داره؟ وقتی قرار شد شما به یه آیت واحده قل و الله رو میگه پنج توضیحش بکن، انشاءالله بعدا برای تو میکنیم، میگه توضیح کن قل و الله رو به پنج قسمت. خب پنج قسمت یعنی چه؟ اون معناش اینه که هر کدوم یه آیه بخونم دیگه، این حرف میشه دیگه، او یه آیه قدرت چه در حرکت اولا باشه چه در حرکت دیگه باشه، این مشکل نداره، مگر دلیل بر مرد بیاریم او معرفی نداریم. و صلی الله علی محمد و آله.